أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چهارم از اجزاء وضوء مسح روی پاهاست. این یه امر ضروری است در میان شیعه و اصلا شیعه به همین چیزها شناخته می شود. سنی ها همه پا را می شوید و ظاهر و باطن و شیعه می گوید نه، فقط باید روی پا را مسح کرد. شستن نه، مسح هم باید روی پا باشه. سنی تمسک می کند به ظهور آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق فامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبه. میگه ارجلكم منصوبه و مجرور نیست. پس میخوره به وجوهکم و ایدیکم. پس این دو با هم با در فمسحو به رؤوسکم با هم با تعدیه است، با تبعیض نیست. دیگه خواه ناخواه اینجور میشه که صورت رو بشویید، دستها را تا مرفق بشویید و مرفق هم از پایین به بالا، بر اینکه آیه میفرماید که الی المرافق. و مسح همه سر را هم بکنید اما آبدار. و مسح و همه دو تا پا رو هم بشوری، ولی اینکه قرآن میفرماید و ارجلکم یعنی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم. اذا سنی ها وقتی که میخوان وضو بگیرن صورت رو میشورن دو سه مرتبه و دستها را هم تا مرفق از پایین به بالا می شورند دو سه مرتبه. همه سر رو، سر و گردن و همون که سر و گردن ما در قوس سر و گردن می شوییم، اون همه سر و گردن رو مسح میکنه. بعدم دو تا پا را می شوید، از قوزک به پایین همه پا را، یه دست رو می گیره زیر، یه دست رو و می کشه از پایین به بالا و همه دو تا پا را می شوید. این ظاهر قرآنه. بعضیان نباید بگن، گفتن که ارجلکم ارجلکم بوده است و این دیگه کم کم ارجلکم شده. مثلا عثمان قرآن نوشته، ایرو به نصف نوشته، دیگران هم سنی ها مثل تاها عثمان و امثال اینا، و این ارجلکم بوده، ارجلکم نبوده. خب این از دو جهت غلطه، یکی از جهتی که ما عقیده داریم ولی خیلی مشهور نیست، اونه که این قرآنی که در دست رس ماست یه زبر و زیر کم و زیاد نشده، تحریف مطلقا ممنوعه. پیغمبر اکرم وقتی که آیه شریفه به قلب مبارکشون نازل می شد یه حالت مدهوشیتی برایشون پیدا می شد، بعد که این مدهوشیت درست می شد آیه رو می خوندن. از طرف خدا به واسطه جبرئیل به واسطه رسول گرامی به کتاب وقت که 16 نفر بودن یا 17 نفر، رئیسشون امیرالمومنین علی علیه السلام بود، قرآن رو می نوشتن. لذا یه ذره نه کم نه زیاد، در وقتی هم که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند امیرالمؤمنین دیدن ولایت رو اینا از دست دادن، لذا قرآن در میانشون بود دیگه، لذا عمر گفت حسبنا کتاب الله. امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای اینکه ولایت به طور کلی از دست داده نشه یه قرآن در عرض چند روزی، قرآن تفسیری به عبارت دیگر قرآن ولایی، این قرآن رو نوشتن آوردن تو مسجد و گفتن که این قرآنه که شأن و نزولها در این قرآنه، تفسیرها هست و بالاخره نگفتن، به عبارت دیگر حالی که ولایت عقب زدید اقلن این تفسیر ولایی را در میان شما باشه. عمر خب خیلی زرنگ بود، دید که این قرآن بخواد در میان مردم باشه دیگه یعنی ولایت، لذا گفت که ما قرآن لازم نداریم، حسبنا کتاب الله، ما در 16 تا قرآن داریم زیر نظر خودت هم بوده، این قرآن ها الان در میان مردمه و ما احتیاجی به قرآن تو نداریم. لذا قرآنی که در میان مردم بود خیلی هم مردم مواظب بودن، سنی ها می نویسن، شیعه می نویسن، این که عمر در اونم ایام خلافتش که خیلی دیگه بالا گرفته بود، والذین یکنزون از ذهب و الفضه رو الذین یکنزون از ذهب و الفضه خوند، یه عربی پشد گفت یه واب کم کردی، میخواست زیر بار نره. بالاخره ابن مسعود که یکی از قرآن نویس ها بود آوردندش، قرآنش آوردن، دیدن نه والذین است الذین نیست. عمر رو منبر گفت که عذرخواهی کرد، گفت اشتباه کردم و اگر از این اشتباه ها کردم مرا متنبه کنید، که یه عربی گفت که اگه بخوای کج بشی با این شمشیر راست میکنم، البته دروغ گفت، اگر با این شمشیر راستش میکرد عمر رو کار نمیمد، علی رو کار بود، ولی علی کل حال مرادم این است که اینا مواظب قرآن خیلی بودن که یه واو کم نشه یه واو زیاد نشه. لذا این ارجلکم همونه که خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم به کتاب وحی، کتاب وحی نوشتن و سینه به سینه این قرآن اومده تا زمان ما. تحریف نه، حتی این اعراب رو مثلا نمیدونم ادبی ها بعد پیدا شده، اینا همه دروغه که قرآن اعراب نداشت بعد پیدا شد. نه، قرآن اعراب داشت و زیر و زبر داشت حسابی، مثل حال دیگه، نه کم نه زیاد. لذا این که بعضی گفتن که ارجلکم بوده ارجلکم شده، این حرف معلومه غلطه. اما توجه کنید، لذا مسلم ارجلکمه. و بعضی گفتن نه نباید بگی مسلم، از جهت دوم غلطه. اینی که به ائمه طاهرین علیهم السلام می گفتن آقا قرآن ارجلکمه، حضرت می فرمودن این ظاهره، تفسیر قرآن، تنزیل قرآن مال ماست. هیچ کسی نمیتونه تفسیر قرآن، تنزیل قرآن بکنه. روایت ثقلین اصلا برای همینه که قرآن علی، علی قرآن، قرآن عترت، عترت قرآن. برای اینکه به قول امام صادق قرآن در منزل اینها وارد شده و اینها که مفسر قرآنند، منزل قرآنند، مؤول قرآنند. لذا این ایراد رو به امام صادق، به امام باقر علیهم السلام می کردن که آقا آیه شریفه و ارجلکمه و ظاهر ارجلکم اینه که باید پاهاراشو عطف به وجوهکم و ایدیکمه. و امام علیه السلام می فرمودن بله ارجلکمه، اما تنزیلش ارجلکمه، یعنی منصوب به نزع حافظه. و منصوب به نزع حافظ بای رؤوسکم میاد سرش. این خیلی هم رسا نیست، اما امام علیه السلام فرموده، یعنی خدا فرموده، ما هم میگیم آره. ولی ظهور همون ارجلکم است و به وجوهکم هم میخورد. و مخصوصا این که ما بخوایم این ارجلکم رو به اون طرف بزنیم، خب یه نحوه از نظر فصاحت و بلاغت هم جور نمیاد. اما علا کل حالین ارجلکم نی، ارجلکم منصوب به نزع حافظه. برای اینکه باشو دو مرتبه نگن، یه مرتبه کفایت کنه. خب در ادبیات میدونید دیگه، گاهی اون حافظ را، یعنی اون جردهنده رو میگیرن و وقتی گرفتن منصوبش میکنن. با آیه شریف همینه. این اگر مثلا قرآن میخواست بگید که فمسحو برؤوسکم و به ارجلکم، فصاحت و بلاغتش به هم میخورد. لذا بارو گرفتن ازش، عطف برؤوسکم کردن برای اینکه فصاحت و بلاغت باقی بمونه. دیگه خواه ناخواه وقتی بار ازش گرفتن منصوب به نزع حافظ میشه، باید نصب بشه. تو ادبیات دیگه گفتن منصوبگاهی چیزها منصوب به نزع حافظه، یعنی پر حرف جر رو میگیرن، وقتی حرف جر رو گرفتن منصوبش میکنن که علامت این که حرف جر رو از این گرفتیم. لذا مسلمه که گفتم حتی به ائمه طاهرین اشغال میکردن، ائمه طاهرین میفرمودن تنزیل شو، اونم مربوط به ماست. و ما میگیم این عطف به رؤوسکمه، نه عطف به وجوهکم. و این یکی از اسرار مهم شیعه شده فرق یکی از فرقای بین سنی و شیعه همینه. و بعدش هم امام صادق، امام باقر ای مرتب می فرمودن که پیغمبر اکرم هم همینجور وضو می گیره که ما میگیم، یعنی ارجلکم را خود پیغمبر اکرم منصوب به نظر حافظه، از طرف خدا، البته از طرف خدا منصوب به نظر حافظه و حتی به رؤوسکم. و بعضی از پا را باید محس کنیم، اون بعض ما باید بگیم کجاست، راجع به سر میگیم مقدمت و رأسه، راجع به پاها میگیم روی پاها. اگه تفسیر اهل بیت علیهم السلام نباشه خب سنی ها درست میگن، اما قرآن اطرت اطرت قرآن. ما باید تفسیر را از ائمه طاهرین علیهم السلام بگیریم و اگر اونها چیزی فرمودن پیغمبر اکرم برای خاطر همین شاید بیش از هزار جا در هر فرصتی پیغمبر اکرم می فرمود اینی تار کن فیکم اتقلن کتاب الله عطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوت ما انتمتکتم به ما فلن تزلو ابدا. قرآن عطرت عطرت قرآن. بنابراین یه امر ضروری است که باید پاها را روی پاها را مس کرد از تر انگشتان الی کعبه. و این فرق بین سنی و شیعه است. ائمه طاهرین علیهم السلام هم از پیغمبر اکرم نقل کردند که پیغمبر اکرم مس میکردند نمیشستند و خودشون هم می فرمودن که تنزیل قرآن در خانه ماست و ما باید تنزیلی هر آیه رو معنا بکنیم، تفسیری آیه رو معنا بکنیم. و تفسیر و تنزیل آیه شریفه اینه که ارجلکم منصوب به نزع حافظ باشه. حالا دیگه احتیاج به روایت و امثال اینها هم نداریم، اما روایات فراوانی هست روی این عرضی که عرض کردم. بلا روایت هم نداشتیم، گفتم یکی از اسرار شیعه است، یکی از اختصاصات شیعه است، طبعا لأهل بیت علیهم السلام. و در باب وضو ما باید مسح بکنیم، نه قصر، اونم بعض از پا نه همه پا. سر رو هم باید مسح بکنیم، نه همه سر را، بعضی از سر را. بعضشون نمیدونیم چقدره، ائمه طاهرین فرمودن مقدمت الرأس بعضه. و پا دیگه قرآن او را پا رو دلالت داره که و ارجلکم الی الکعبه، از سر انگشتان تا کعبه، که راجع به کعبه صحبت میکنه. اما قطع نظر از این عرض من روایات باب 25 از ابواب وضو 7-8 تا روایت که این عرض مرا می فرمایند که 2-3 از این روایت ها خیلی احتیاط نداریم، تبرکن که 2-3 تا این روایت رو بخونم. روایات باب 25، روایت 1، عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال و ذکر المس، یعنی پیش امام صادق مسح در وضو یادآوری شد، فقال امسح علی امسح علی مقدمت رأسک و امسح علی القدمین. هم سر رو مسح کن، هم روی پا، هم قدمین رو مسح کن. حالا این ومسح علی قدمین دیگه خواه ناخواه خود قرآن چون فرموده است که برجو لکم الال کعبین، یعنی روی پا را، لذا علی قدمینی که آقا می فرماید شاید علا هم برای استعلا باشه، بشه معنا کنیم ومسح علا زهر القدمین. روایت دو عن محمد ابن مروان قال ابو عبد الله علیه السلام انه یأتی، این روایت خوبیه، انه یأتی علی الرجل ستون و سبعون سنه ما قبل الله منه صلاتا. قلتو کیف داره چجور یک کسی هفتاد شست هفتاد سال نماز میکنه خدا نمازش قبول نمیکنه؟ قال لانه یغسل ما امر الله به مسحه، اون که خدا امر کرده است مسح بکن این پس میکنه، باید مسح کنه، قصد میکنه، لذا خدا هم نمازش قبول نمیکنه، برای اینکه نمازش بدون طهوره، بدون وضو، نمازش باطله. روایت چار عن غالب ابن حذیل عن ابی جعفر علیه السلام عن المسح علی الرجلین فقال هو الذی نزل بهی جبرئیل، این از ما خدا به واسطه جبرئیل به واسطه پیغمبر اکرم نازل کرده است، این که این رجلین در قرآن شریف منصوب به نزع حافظ عطف به روزکم عطف به اون وجوهکم و ایدیکم نیست. یه هفتشده تا دیگه روایتم نظیر این چطور روایتی که من خوندم در مسئله داریم، اما که این ارجلکم که در قرآنه این منصوب به نزع حافظه و بخون و بگو فمسحو برؤوسکم و همچنین فمسحو به ارجلکم الی الکعبین، که خود قرآن هم الی الکعبین زازخوب ظهور داره، این که روی پا، روی پا را الی الکعبین مسح کن، بعضی از سر را هم مسح کن. دیگه خواه ناخواه اهل بیت هم نفرموده بودن، ما میگفتیم که بعض اون مقدمات الرأسه و مقدمات الرأس مقدم بر دیگرانه، اما احتیاج به این حرفا نیست اصلا ابدا. وضوعی که شیعه میگیره این وضوع را اهل بیت علیهم السلام گفتن و اهل بیت علیهم السلام علاوه بر اینکه هرچه از خود بگوین درست تنزیل قرآنه، اما مقید بودن در هفتشده تا روایت وضوع رسول گرامی را برا مردم حکایت کنن. رضا صادقا اگه اتون گوشید یه دوتا روایت هم خوندیم که امام باقر، امام صادق علیه السلام وضو میگرفتن و یا سوال میکردن پیغمبر اکرم چجور وضو میگرفتن، ایشون وضو میگرفتن و بعدم میگفتن این وضوی پیغمبر سنی ها زایعش کردن، از بین بردندش. و یا اگرم سوال جوابی نبود میگفتن وضو میگرفتن، میگفتن این وضوی رسول الله، یعنی ما که میگیم تنزیلی هم نیست، نه پیغمبر اکرم اینجوری وضو میگرفتن، اما سنی ها دیگه همه چیز را از بین بردن من جمله وضو را. و این یه نفس بزرگی هم هست، یعنی دشمن حسابی دست گرفته، دست می گرفته همیشه. یکی از اشکالهایی که به اسلام می شده همینه که شما روز سه مرتبه نماز می خونید، اقلا سه مرتبه وضو می گیرید و این وضوتون نمی دونید پیغمبر اکرم چجور وضو می گیرید. پس معلوم میشه که دینتون اینجوریه. یکی از اشکالهای مهم، البته تقصیر سنی نیست نه تقصیر شیعه. حالا علی کل حال دیگه برفرض هزار روایتم باشه مطروده دیگه. پیغمبر که تغییر نکنه، پیغمبر تغییر نداره. نه شما اشتباه میکنید دیگه، خیلی خب، حالا درد که تمام شد بیاد ببینم کجا پیغمبر وضوع تغییر گرفته. معلومه تو به خود میگید دیگه. خب بعد بیاد اینجا ببینم پیغمبر اکرم اصلا معنا نداره پیغمبر تقیه بکنه. پیغمبر اکرم هیچ جا تقیه نکردن، اصلا حرام هم بود برای پیغمبر که بخواد تقیه بکنه. تقیه مال شیعه است، مجبور تقیه بکنه، اما اینا که معنا نداره تقیه بکنه. خب ما هم که داریم میگیم، ما که گفتیم پس ما عجیه دیستم. خب حالا پس تا اینجا اینجور شد که این مسح روی پا یه ضرورت در شیعه است، شک و شبهه روی او نباید داشته باشیم. اگرم یه روایاتی هست که میگه قسل کن، این معلومه دیگه باید حمله و تقیه بکنیم. گرچه قبل حمله و تقیه اون روایت ها اعراض اصحاب روشه، خلاف شهرت فتوایی، شهرت رواییه، اما استشمام تقیه ازش خوب میشه. حالا یا بگید اعراض اصحاب روشه، حتی داریم هم تو روایات 4-5 تا روایت داریم که حضرت میفرماید پس بکنید، و خب معلومه این یا حمل و تقیه میکنیم که بزرگان مثل شیخ طوسی ها، کلینی ها، صدوق ها حمل و تقیه کردند، و میشدم قبل حمل و تقیه بگید اعراض اصحاب روشه، یا بگید که شهرت فتوایی، شهرت روایی روشه. و این روایت ها علی کل حال مطروده. حرف دوم اینه که این مسح از نظر طولی باید از سر انگشتان باشه تا کعب. حالا بعد راجع به کعب صحبت کنم، اما قطع نظر از گفته ها کعب یه معنای عرفی است و این رو همه می دانن. اون استخوانی که روی پا رویده، استخوان هم پیداست، به این میگن کعب. و تا اون طرف کعب که بره دیگه اسمش میشه آخر قدم، که بهش مفصل میگن، یعنی تا پا متصل به قدم و اون استخوان‌های قوزک این پا را حرکت میده، راست و چپ میکنه و اونم میگن آخر قدم. کف اون استخوان روئیده شده روی پا. لذا رو دو تا پا دیگه، رو دو تا پا دو تا استخوانه میگن کعبه. اینه چی اسم گویم امرو دیگه چیزان قریب و عجیبی بود. خب یه نمیدونم چی دیگه قرآن تا شما روش ایراد نکن. خب میگه که فمسح و برؤوسکم و ارجلکم پاها. تا کجا؟ الال کعبه. یعنی هر کسی دو تا کعب داره الال کعاب که نمیخواد الال کعبه این دیگه. هر کسی دو تا پا داره مش بکنید الال کعبه. کجاش واضح نیست؟ نگه کعاب نگفته واضح نیست؟ خب این بالاخره تا اینجا به اینجا رسیدیم که خود قرآن شریف میفرماید که از سر انگشتان تا کعب. حالا دو تا مسئله مشکل داریم. یه مسئله اینی که از سر انگشتان تا کعب همیش یا بعدیش، مثل مقدمت الرش دیگه بحثش کردیم که اگر یک کمی از روی سر رو مسح بکنن کفایت میکنن، یعنی مسما. آیا اینجا هم همینه؟ مسما یه مسئله. مثلا اگر کسی مرحوم سید میگفتن با یه انگوش مسح بکنه و روایت هم می آوردن گفتن مسما یه بند انگوش کفایت میکنه، که ما اشکال میکردیم میگفتیم که روایت ها میگه با سه تا انگوش. با اون روایت یه انگوش را میگفتیم که ارادت ها خوشه. حالا علی کل حاله مثل سره که مسما کفایت میکنه یا نه، از تمام انگشتان باید تا قدمان شسته بشه. اون کسانی که میگن مسما کفایت میکنه تمسک کردن به یه روایاتی. این روایت ها رو بعضیش رو بخونم. صحیحه بزنطی روایت چهار از باب بیست و چهار، عن رضا علیه السلام سألته عن المسح على القدمين فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم. که امام رضا علیه السلام همه پای مبارکشون، روی پای مبارکشون رو به واسطه همه انگشتان مسح کردن. فوضع کفه علی الاصابع، به واسطه انگشتانم نه، به واسطه کف دست. فوضع کفه علی الاصابع فمسحها الی الکعبین. همینه که بعضی از بزرگان نظیر نجات العباد و محشین نظیر شیخ انصاری میرزای بزرگ مرحوم صدر بزرگ اینها گفتن که همه دست بر همه پا، یعنی مثلا آخر کف را بیزره روی انگشتان و بکشه بالا به جوری که وقتی اومد تمام کف دست و تمام روی پا کشیده بشه. فضا فوضع کفه علی الاصابه فمسحها الی الکعبین الی ظاهر القدم، یعنی دیگه زیر پا رو نشستن، هم روی پا الی الکعبین، الی الکعبین رو معنا میکنه الی ظاهر القدم. فقلت جعلت فدا لو ان رجلا قال به اشبعین قال لا الا به کفه کلها. خب این مسئله میگه همه پا باید محس بشه. آیه شریفه که روایت هم بر تبرش داریم میفرماید شیئن، برای اینکه اگر شد فمسحو به رؤوسکم و ارجلکم الالکبین، معناش اینجور میشه فمسحو به شیئن من مقدم رأس، من الکعبین کما اینکه شیئن من مقدم رأس. چجور در اونجا مسما کفایت میکنه، در اینجا هم مسما کفایت میکنه. ظاهرا خود قرآن میفرماید مسما کفایت میکنه، لذا اگر روایت صحیحه بزنتی باشه دیگه خواه ناخواه باید حمله بر استحبابش بکنیم. آیا میشه حمله بر استحباب؟ که عرض کردم مرحوم صاحب جواهر، این نجات العباد رساله صاحب جواهره، بعدش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای بزرگ و مرحوم صدر بزرگ اینها این دارن، حاشیه دارن مثل غربکه، اینا هم حاشیه دارن برای نجات العباد و اینا به این روایت بزنتی عمل کردن، گفتن که همه دست به همه پا باید کشیده بشه. و ظاهر قرآن این نیست، ظاهر قرآن اینه که بعض روی پا کفایت میکنن. این روایت میگه همه روی پا باید باشه، لذا باید بگیم که اون میگه بعد، این میگه کل، این کل را حمله بر استحبابش بکنیم. حالا این را فکر بکنید ببینید میشه حمله بر استحباب بکنیم یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.